صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای عادل و مقدس و خالق یکتا، که از روی محبت عظیم خود اراده فرمودی که خیشتن را به ما انسانهای خاکی بشناسی، تو را شکر سپاس میگوییم که از ما انسانهای نالایق و خاکی و ناپاک دعوت کردی که در ملکوت سماویت نه فقط شریک شویم، بلکه با دریافت و بهره گرفتن از صفات و سیرت و طبیعت مقدست ما را نیز در اطاعت از اراده مقدست یاری بدهی و به طرف خود جذب نمایی. خدایا، از اینکه این افتخار را به ما انسانها دادی تا با اطاعت کردن از تو و داشتن سیرت مقدست فرزندان تو خوانده شویم، تو را شکر سپاس می کنیم و ستایشت می نماییم. زیرا تو همه چیزهایی را که برای حیات ابدی و مشارکت با تو لازم داریم را به ما عطا کرده ای. پس خداوندا، بگذار که از این عطایای تو برای نزدیک شدن به تو استفاده کنیم. قلب‌های خود را می‌گشاییم و افکار خود را آماده می‌کنیم این خداوند، تا در این ساعت صدا و تعلیمات تو را شنیده و آنچه می‌گویی را پذیرا شویم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح کلمه مقدس تو می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله دوم پتروس رسول، 22 بخش از انجیل مقدس. در این دور زمانه که ظلم و ستم و بی‌عفتی جهان ما را آلوده سخته و خودخواهی ها و خودپرستی و طمع جزی از صفات عمومی انسان ها گشته است، کار آسانی نیست که انسان در مشکلات و آزار و اذیتی که به خاطر ایمانش نصیبش میشه پایدار بمونه و ایمان خود رو از دست ندهد و نسبت به خداوند و منجی زنده خود عیسی مسیح امین و وفادار بماند. مخصوصا در این روزهای شریر که کشیشان به خاطر بشارت انجیل کشته می شوند و اعضای کلیسا به خاطر پیروی از قدوسیت مسیحایی دائما مورد تهدید قرار گرفته و آزار می بینند. پتروس رسول زمانی به عیسی مسیح فرمود که اگر تمام شاگردانش او را ترک کنند، او هیچ وقت عیسی مسیح را ترک نمی کند، ولی خیلی زود به خاطر ترس و دلهوره قولش را فراموش کرد و عیسی مسیح را انکار نمود. ولی بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام کرد و او را بخشید و روح خود را بر او دمید، مسیح از او آنچنان شخصیتی ساخت که نه فقط دیگر خداوندش را انکار نکرد، بلکه مشوق بزرگی شد برای مسیحیان دیگر که در سراسر جهان زیر شکنجه و آزار بودند. تاریخ میگوید وقتی پتروس را میخواستند مثل منجی خودش عیسی مسیح به صلیب بکشند، او خود را لایق ندانست که مانند منجی و مولای خود مصلوب شود. پس تمنا کرد که او را وارونه مصلوب سازند و بدین صورت او را وارونه به صلیب کشیدند. او تا به آخر به ایمانش وفادار ماند و به خاطر ایمانش به دست شریران شهید شد. راستی چه عواملی در ایمان پتروس آنچنان اثری گذاشت که حاضر شد نه فقط تمام اذیت و آزارها را تحمل کند، بلکه جان خود را در راه ایمانش فدا سازد؟ چه قدرتی در او بود و اینکه این قدرت را از کجا به دست آورده بود که یک ماهیگیر ساده و عامی اکنون به عنوان بزرگترین رسول عیسی مسیح شهید بشه؟ راستی چه نیرویی در او بود؟ زیرا ما که امروز به خاطر اعتقاد و ایمانمون با جفا و آزار و شکنجه هستیم، باید خود را از این نیرو مجهز سازیم. در غیر این صورت ما هرگز نخواهیم توانست در برابر حملات اهریمنی و متعصبین دوام بیاوریم. حضرت پتروس در رساله دوم خود در آیات اولی فصل اول نه فقط به این سوالهای ما پاسخ میده، بلکه زندگی کسانی که برای خدا زندگی میکنن را تشریح میکند و با دادن معیار و مثل آسمانی از من شما دعوت میکنه که هر روز ایمان و اعمال و افکار خود را مورد تفتیش قرار بدهیم و خود را بیازماییم. چرا؟ تا ارتباط خود را با خالق مهربان از دست ندهیم، تا مشارکت خود را با خالق یکتا که نجات را در عیسی مسیح برای ما مهیا کرده است را از دست ندهیم، تا همانند فرزندان نور باشیم که همیشه بدرخشیم و باعث جلال نام خدا باشیم. در سه آیه اول به ما مژده می‌دهد که چون که مسیحی شده ایم، خدا تمام چیزهایی که برای باقی ماندن در ملکوت او و مشارکت با او لازم است به وسیله عیسی مسیح به ما عطا کرده است. می‌گوید به وسیله قدرت خدا همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم داریم خدا به ما عنایت فرموده است. و سپس از ما دعوت می‌کند که نه فقط با ایمان به حضور خدا بیاییم، بلکه تمام کوشش خود را بکنیم که ایمان خود را در اعمال نیکو آشکار کنیم و خداوند خود را با شنیدن صدایش یا با مطالعه کلام مقدسش هر روزه بهتر بشناسیم. او می‌گوید اگر این کار را بکنیم، آن وقت این صفات مقدس در ما یافت می‌شود، صفاتی که هر ایمانداری باید در خود داشته باشد: فضیلت، علم، عفت و شرف، صبر، دینداری، محبت برادرانه و محبت خدایی. در آیه 8 میگوید زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و در آن رشد و نمو کنید، این عوامل مانع خواهند شد که شما از حضور مسیح دور بشید و یا از مسیح جدا بشوید. ولی اگر از این صفات روحانی بهره ندارید و یا خودتون رو از این صفات روحانی محروم می‌بینید، رسول خدا اخطار بسیار مهمی برای ما دارد و اون اینه که نقاب جهالت به افکار شما هنوز برقراره و کوتاه‌بین هستید و فراموش کردید که خداوند گناهان شما را بخشیده و اینکه شما را از همه شرارت‌های گذشته نجات داده است. آری، خدا به خاطر ایمانتون به مسیح شما را از همه گناهان و شرارت‌ها آزاد کرده تا بتوانید برای او امروز زندگی کنید، ولی حالا از هدفی که خدا داشته جدا شدید و دوباره اسیر گناه و شرارت‌های گذشته شده اید. پتروس رسول اخطار به ما می‌دهد که مبادا امروز دلمون به این خوش باشه که چون ایمان آوردیم حالا هر کاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم و یا چون خدا ما را بخشیده حتما پس از مرگ به هر حال ما را به بهشت می‌بره، چون که به هر حال او خدای رحمان و رحیم و کثیرالاحسانه. خیر دوست من، اینطور نیست. پتروس رسول میگوید درست است که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح و تسلیم شدن به او خدا شما را بخشیده و پاک کرده و شما صاحب تولد تازه شده اید و یا در عالم روحانیت تولد شده اید و وارد ملکوت خدا شدید، ولی اگر غذای روحانی را نخورید و اگر از کلام خدا تغذیه نشوید و رشد روحانی نداشته باشید، هرگز در عالم ربانیت نمیتونید قدم بردارید. و اگر رشد نکنید قادر به فهمیدن مطالب عالم روحانی نیستید و از همه مهمتر خدا شما را برای مقاصد روحانی خودش به کار نخواهد برد، زیرا رشد نکردید و یا در عالم روحانیت بالغ نشده اید. پس ای ایمانداران عزیز، از خواب غفلت بیدار شوید و با انجام دادن نیکویی و مشارکت با خدا رشد کنید. در ادامه این موضوع پتروس رسول از آیه دهم اینطور موضوع را ادامه می دهد. به کلام خدا گوش دهید. می گوید: لذا ای برادران، بیشتر جد و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد و همچنین دخول در ملکوت جاودانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد. به زبان ساده تر در این دعای پتروس رسول میگه: ای برادران عزیزم، ای ایمانداران عزیز، در هر حالت و موقعیتی که هستید، ولو این که دارید جفا میبینید، شما تلاش کنید تا ثابت نمایید که واقعا شما جزو کسانی هستید که خدا شما را دعوت کرده و برگزیده است. چون اگر این کار را بکنید دیگر هیچ وقت لغزش نخواهید خورد و از خدا دور نخواهید شد و خدا هم دروازه های آسمان را برای شما باز می کند تا وارد سلطنت و قلمرو جاودانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح بشوید. دوستان، در این دعای پتروس رسول راه عدم لغزش یا سقوط از درگاه خدا و یا باقی ماندن در نجاتی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت کرده ایم را به ما نشان میده و میگوید نه فقط لغزش نخواهید خورد، بلکه ضمانت میکنه که تا ابدالآباد در ملکوت خداوند خواهیم بود. مسلما این آرزوی باطنی و قلبی هر حقجو و هر عاشق به خداست که این اطمینان رو داشته باشه که پس از مرگ در ملکوت خداوند خواهد بود و بدونه که از امروز خداوند نام او را در دفتر حیات ثبت کرده. پس بیایید روی این دعای کمی فکر کنیم تا بهتر به معنی آن پی ببریم. ببینید، پتروس رسول داره میگه که ثمره رشد در عالم روحانیت باید در اعمال شخص آشکار بشه. برای همین است که از آیه 8 به ما تعلیم میده که چه باید بکنیم و حالا در آیه 10 و 11 درباره امنیت و اطمینان داشتن از نجات و حیات جاودانی داره صحبت میکنه. دوستان، باید بدانیم که دعوت شدن از جانب خدا و برگزیده شدن همیشه با هم هستند، همونطوری که حضرت پولس روی این امر نیز تاکید کرده و در رسالش به تسالونیکیان فرموده است که ای برادران عزیز و ای عزیزان خداوند، می باید ما همیشه برای شما خدا را شکر کنیم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. پتروس از ما میخواد که در اعمال روزانمون، در گفتارمون، در افکارمون نشان بدهیم که قلباً با خدا در تماس هستیم و نشان بدهیم که فیض خدا شامل حالمون شده و گناهانمون بخشیده شده است. آیا دروغ میگویم دوستان؟ آیا فحش و ناسزا میدهیم؟ آیا کلک میزنیم؟ آیا طمع میورزیم؟ آیا باعث آزار هم نوعان خودمون هستیم؟ آیا حق بازی میکنیم؟ آیا بدی همسایه و یا رقیبانمون رو خواست داریم؟ آیا صبر حوصله نداریم؟ آیا از هر کسی که از ما انتقاد میکنیم فوری عصبانی میشیم، میخوایم به قول معروف دیگه طرف رو نبینیم، او رو نفرین میکنیم؟ آیا پشت سر کسی بدی میگوییم؟ آیا خنده و شادی و امید از زندگیمون رخت بربسته؟ اگر حتی یکی از این صفات پلید در ما باشد، دوست من، هنوز در عمل ثابت نکرده ایم که در عالم روحانیت قرار گرفتیم و صاحب تولد تازه شدیم. هنوز نشان ندادیم که داریم رشد میکنیم، زیرا اگر در خدا پرستی و خدا دوستی پیش برویم، روز به روز از این صفات پلید دورتر خواهیم شد، زیرا کلام خداوند میگوید که هیچ یک از این صفات پلید در ملکوت آسمان راه ندارد. و اگر ما صاحب تولد تازه شدیم، دوست عزیز، یعنی ما وارد ملکوت خدا شدیم، بنابراین این صفات را بهتر از خودمون دور کنیم، چون اگر در آنها زندگی کنیم به دنیای فانی خود برگشتیم و خود را فریب دادیم که گفتیم صاحب تولد تازه هستیم. ولی اگر هنوز مرتکب همان اعمالی میشیم که قبل از اینکه مسیحی بشویم، اگر همونا رو داریم انجام میدیم، اگر هنوز طرز فکرمون همونی که قبل از اینکه مسیحی بشویم، دوست من بدان که باید از نو توبه کنی و قلباً خودت رو دوباره به مسیح زنده بسپاری. چون کسی که مسیحی میشود صاحب تولد تازه میشه، صاحب شخصیت و سیرت و فکر و نیت تازه میشه و مطابق کلام خداوند از سیرت الهی از این به بعد پیروی میکند. ای دوست عزیز، شما ممکنه خیلی مؤمن و متدین باشی، ممکنه شخص با اعتقادی باشی، قلبن خدا را دوست داری و در تلاش این هستی که خدا را از خود راضی کنی. خداوند میخواد که تو از سیرت و صفات آسمانیش بهره‌مند بشی. خدا میخواد که تو مثل فرزند او باشی که سیرت و صفات او را در زندگیت آشکار کنی. باید بپذیری که تو نمیتونی قلبتو عوض کنی. باید بپذیری، قبول کنی که نمیتونی فکرتو عوض کنی، نمیتونی طبیعتتو عوض کنی، چون که اینطور به دنیا آمدی. ولی اگر میخوای عوض بشی، اجازه بده که خدا تو را عوض کنه. و دوست من، اگر با ایمان به حضور آن کسی که مردها را زنده میکرد، طبیعت تازه میداد، حیات تازه میبخشید، یعنی عیسی مسیح، بیای، او امروز تو را عوض میکنه. مسیح میگوید آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود مگر اینکه از نو تولد شوی. و دوست عزیز، فقط عیسی مسیح میتواند به تو این طبیعت تازه، این فکر تازه و این تولد تازه عطا کند. آن وقت است که صاحب شخصیت و سیرت و فکر و نیت مقدس آسمانی میشی. و خدا را شکر که به وسیله ایمانت خدا به تو قدرت خواهد داد که در این راه پیش بری. پتروس رسول میدونست که افرادی خواهند بود که دلشون رو خوش میکنن که چون زبانن اعتراف کنن که مسیح هستن و یا به کلیسا میان و رسومات مذهبی رو انجام میدن، دیگه کوشش نخواهند کرد که در عالم ربانیت رشد و نمو کنن. به اصطلاح مسیحیان اسمی زیادی خواهند بود. برای همینی که از آیه 12 حقیقت انجیل رو مجدداً به ایمانداران تذکر میکنه، تا مبادا در خواب غفلت باقی بمانن و یا تحت تأثیر فلسفه های دنیوی بشن. اما این تذکر را به صورت بسیار استثنایی بیان میکند. میفرماید لحاظا از پیوسته و یا یاد دادن شما از این امور غفلت نخواهم ورزید، هرچند آنها را میدانید و در آن راستی که نزد شماست استوار هستید، لکن این را ثواب میدانم مادام که در این خیمه هستم، شما را یادآوری کنم و بیادآوری شما برانگیزانم، چون که میدانم که وقت بیرون کردن خیمه من نزدیک است، چنان که خداوند ما عیسی مسیح نیز مرا آگاهانید. ببینید که پتروس چگونه بیاد ایمانداران می آورد که در راستی و حقیقت خدا، در این طبیعت و سیرت و شخصیت نو، در این تولد تازه رشد و نمو کنند. او صحبت از مرگ می کنه، اما نه مرگ آنها، بلکه از مرگ خودش داره صحبت می کنه. پتروس می دونست که به زودی این جهان رو ترک خواهد کرد و از دیدگاه او مهمترین چیز این بود که شخص مسیحی در فیض خدا رشد و نمو کند و در عالم معنویت سیر صعودی رو طی نماید. برای همین است که در این آیات با روح فروتنی میگه ای عزیزان من خیال دارم که تا زنده هستم این چیزها را پی در پی به شما یادآوری کنم. اگرچه اینها را می دانید و آن را تجربه کرده و در آن حقیقتی که یافتید ثابت هستید، ولی تا زمانی که در این دنیای فانی به سر می برم، وظیفه خود می دانم این نکات را به شما تذکر دهم که همیشه در عالم معنویت باید رشد کنید و توقف ننمایید. همیشه در عالم معنویت رشد کنید و توقف ننمایید. جای توقف کردن در عالم ربانیت وجود ندارد. در آیه 14 مقصودش از خیمه همون زندگی فانی این دنیا می باشد. برای همین است که می گوید من می دانم که به زودی همونطوری که خداوند عیسی مسیح به من نشان داد این دار فانی را وداع خواهم گفت. پس سعی می کنم این نکات را چنان در فکر شما جا بدهم که تا مدتا حتی پس از درگذشت من یاد آنها در خاطر شما زنده باشد. ببینید پتروس در این آیات میگه مرگ من خیلی نزدیکه. حتی عیسی مسیح هم آن را به من نشان داده. شاید سوال بکنید که مقصود پتروس از این جمله که عیسی مسیح مرا از مرگم آگاهانیده چیست؟ عرض کنم در اینجا پتروس رسول اشاره به زمانی میکنه که عیسی مسیح از مردگان برخاسته بود و به پتروس و یوحنا در ساحل دریاچه جلیل ظاهر میشه و با آنها ناشتایی میخورد. در آنجا بود که عیسی در باره پتروس و مرگش صحبت کرد که در فصل 21 انجیل یوحنا از آیه 18 آمده است که عیسی مسیح میگوید: ای پتروس، آمین آمین به تو میگویم، وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و هر جا میخواستی میرفتی، ولیکن زمانی که پیر شوی دستهای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد. و بدین سخن اشاره کرد به چه قسم موت او خدا را جلال خواهد داد. موقعیت پتروس رسول در این زمان طوری بود که میدانست آنچی که به سرش آمده درست مطابق پیشگویی هایی است که منجی او عیسی مسیح در ایام مرگش به او گفته بود. در این سه آیه لاقل سه دلیل و برهان وجود دارد که پتروس این کلمات را بیان میکنه. اول، اطاعت او از منجی و نجات دهنده خود. وقتی میگوید از این امور غفلت نخواهم کرد، در حقیقت تأکید به وفادار بودن به آنچه که منجیش از او خواسته است میکنه، که فرموده بود گوسفندان مرا غذا بده یا ایمانداران را در کلام من تعلیم بده. دلیل دوم یا علت دوم که خیلی ساده است اینه که یک امر درست و صحیح بود که به عنوان رسول خدا و معلم ایمانداران این موضوع رو که همیشه کلام خدا را بیان کند رو انجام بده. و دلیل سوم که در آیه 15 است و کلمه کوشش آن را بر ما آشکار می‌کند اینه که پتروس این موضوع رو که همیشه ایمانداران را متوجه مسیح کند و آنها را وادار کنه که تفکر و تعمق کنند، یک امر وظیفه شرعی برای خود می دانست. متوجه ساختن و معطوف کردن افکار مقدسان به حقیقت مسیحی یک وظیفه معلمین و رسولان است. پتروس می دانست که به زودی می میره، پس او می خواد تمام وظایف روحانی که به عهده دارد را قبل از اینکه دیر شده است به انجام برسونه. و دوست عزیز، در اینجا مطلبی است که لازمه به آن اشاره کنم. من و شما که نمی دانیم تا کی زنده هستیم، باید همانند پتروس تا دیر نشده آن وظیفه روحانی و مسئولیتی که خداوند به ما داده است رو به انجام برسونیم و بهتر است که از امروز شروع کنیم. بعضی ها موضوع اطاعت از کلام خدا و یا به اصطلاح دنیا وظیفه های شرعی رو برای زمانی که پیر می شوند گذاشتن. می گویند وقتی پیر شدیم و یا بازنشسته شدیم آن وقت به کارهای روحانی می پردازیم. حتی با چه افتخار و اباحتی میگن که آن وقت تمام وقت در اختیار خدا و کارهای او خواهند بود. دوست من، خود را فریب ندهید. شما از کجا میدانید که آیا نیم ساعت آینده زنده هستید یا نه؟ از کجا میدانید که فردا زنده اید؟ از کجا میدانید که تا سن بازنشستگی زنده خواهید بود؟ ما مسیحیان باید بدانیم که شاید امروز روز آخر زندگیمونه. پس هر کاری میکنیم و یا هر بار دعا میکنیم باید طوری آن را انجام بدهیم و دعا کنیم که فکر کنیم این آخرین باری است که در این جهان فانی با خداوند خود صحبت میکنیم و یا این خدمت را در نام او انجام میدهیم. امروز روز اطاعت از خداوند است. امروز روزی است که باید قلبمان مالامال از عشق به خدمت و اطاعت از او باشد. فردا شاید دیر باشه. مطلب دیگری که در این آیات جلب نظر می‌کنه اینه که پتروس رسول بدن فانی و یا این زندگی جسمانی را به خیمه تشبیه کرده. دوبار در آیه 13 و 14 جسم خود را خیمه می‌خواند و می‌گوید: می‌دانم که وقت بیرون کردن خیمه من نزدیک است. اتفاقا پولس رسول نیز از همین اصطلاح برای جسم خود استفاده کرده. در رساله دوم قرنتیان فصل 5 آیه اول میگوید: زیرا میدانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم، خانه ناساخته به دستها و جاودانی در آسمانها. خیمه یک چیز پایدار و قوی و محکم و ماندنی نیست، بلکه یک جای موقتی و سست محسوب میشه. پتروس میگه که ما موقتاً در این دنیا هستیم و این جای ما نیست، بلکه جای همیشگی و جاودانه ما در حضور منجی عزیز و زنده خود عیسی مسیح که اکنون در حضور خداونده. در ضمن میخواد ایمانداران را تشویق کند که متوجه این حقیقت باشد که عمرشون بسیار کوتاهه. بنابراین موضوع رو از نظر بدور نبایستی داشته باشن. کتاب مقدس تعلیم میده دوستان که وقتی ما بمیریم این بدن خاکی به خاک میره، فاقد حرکت میشه و به خاک تبدیل میشه. از خاک به وجود آمده ایم، به خاک هم برمیگردیم. فراموش نکنید که وقتی خدا انسان را خلق کرد، او را از خاک بسرشت. و دانشمندان همه معتقد قول هستند که بدن انسان از 16 المنت ساده که در خاک وجود دارد تشکیل شده. اما روح او، روح ما به خواب نمی رود. پولس میگوید پس خاطر جمع هستیم یا اعتماد و ایمان کامل داریم و این را هم بیشتر میپسندیم که از بدن قربت کنیم و به نزد خدا متوطن شویم. یا مرگ روح ما را از این جسم جدا میکند و ما به وسیله مرگ این دنیا را ترک میکنیم، ولی پس از آن به حضور خدای خود خواهیم بود. درست است که این جسم به خاک تبدیل میشه، اما روح و روان ما به حضور صاحب آن یعنی خداوند برمیگردد و پولس و پتروس هر دو با این دید به مرگ مینگریستند. از مرگ نمی ترسیدن، هراسی نداشتن، نه به خاطر اینکه می خواستن شهامتشون رو و یا مردانگیشون رو نشون بدن که از مرگ نمی ترسن، خیر، بلکه برای اینکه می دانستن مرگ چیست. برای آنها مرگ یک موضوع ناشناخته نبود، بلکه می دانستن که همونطور که منجی زنده شون مرد و بر مرگ غلبه کرد، آنها نیز به خاطر ایمانی که به منجی زنده دارن از مرگ نخواهند ترسید و بر مرگ پیروز خواهند شد. دوستان عزیز، در اینجا موضوع مرگ پیش میاد که نمیخوام در موردش زیاد صحبت کنم، چون که ممکنه بعضی از شما یک حالت ناراحتی داشته باشید و باعث آزردگیتون بشه. ولی واقعیت اینه که اگر بیایم یک کمی فکر کنیم، میبینیم که یکی از علتهای اصلی این که ما انسانها از مرگ حراس داریم اینه که نمیدونیم که مرگ چه میکنه و یا عاقبت ما چیه، اگر بمیریم چه بلایی به سرمون میاد. از این رو همیشه شخص در بستر مریضی نگرانه، میترسه و اتفاقا همین ترس سبب میشه که بیشتر هم مریض بشه. آنانی که سن و سالی از عمرشون گذشته است، هر شب قبل از خواب این فکر را به خود راه میدن که نکند امشب در خواب بمیرم. به حال خوابم در حقیقت همون حالت مردگی رو داره. و یا وقتی واقعه غیر مترقبی پیش میاد، ترس ورشون میداره که مبادا این واقعه سبب مرگم بشه. چرا اینا میترسن؟ چون نمیدونن که پس از مرگ به کجا میرون. ولی پتروس و پولس و سایر رسولان مسیح و همه ایمانداران حقیقی هرگز از مرگ نمیترسن. چرا؟ چون آن را همانند دری میدونن که باید از آن عبور کنن تا به حضور منجی زنده خود برسن. برای همین بود که با شادی آن را میپذیرفتن. و خدا را شکر دوستان عزیز که منجی زنده ما بر مرگ پیروز شد. اگر ما به او ایمان داشته باشیم، نگران ما باید چی باشه؟ هیچ. چرا از مرگ نگران باشیم؟ وقتی که منجی من پیروز شده بر مرگ و قول داده است که ما را به حضور خود خواهد آورد. دوست من، آیا وقتی کلمه مرگ را میشنوی بدنت میلرزه؟ اگر اینطوره، به این خاطر که هنوز نجات را نیافتید و ایمان با آن کسی که بر مرگ غلبه کرد ندارید، دعوت او را پذیرا باش. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.